الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که اگر عام نسبت به فرجی در زمانی تخصیص بخورد بعد انقضاء زمان تخصیص آیا به عام مراجعه می شود و حکم اون فرد حکم بقیه افراد عام تعیین میشه، یا اینکه نه نسبت به اون فرد بعد انقضاء زمان تخصیص به استصحاب مراجعه میکنیم و حکم خاص را استصحاب میکنیم. در این بحث که موضوع کلام در تنبیه دهم یا تنبیه سیزدهم بحث به ترتیب مرحوم آخوند در کفایه هست، مرحوم شیخ فرمایشی در اینجا داشتن که مرحوم آخوند این فرمایش را مناقشه دارند و مخالفت کردند با این فرمایش در بعضی از نقاط و در آخرم در کفایه فرمودند با این بیان ما معلوم میشه که اون چی که مرحوم شیخ به نحو مطلق فرمود اطلاق کلام مرحوم شیخ تمام نیست، باید این خصوصیات را اضافه بکنیم. خب اونجه که مرحوم شیخ در این مسئله اختیار کرده این بود که ما برای اینکه تعیین بکنیم که مورد از موارد رجوع به عام هست یا از موارد استصحاب حکم مخصص، باید نگاه بکنیم زمان در ناحیه عام مفرد اخذ شده، به عنوان قید اخذ شده و موجب تعدد افراد موضوع به حکم میشه، یا اینکه نه زمان در ناحیه عام به عنوان ظرف ثبوت حکم اخذ شده و در نتیجه تعدد زمان موجب تعدد موضوع به تعدد حکم نمیشه. در فرض اول، در قسم اول که زمان مفرد باشه و کل مصداق از مصادیق عام در هر قطعه از قطعات زمان در هر روزی یک موضوع مستقل باشد، در چنین فرضی اگر تخصیص بخوره عام در فرد بعد انقضاء زمان تخصیص ما به عام مراجعه میکنیم، چون عام دلالت میکرد بر ثبوت حکم در تمام فی کل در نسبت به تمام افراد و مصادیق در تمام روزها، در تمام افراد و نسبت به هر فردم در تمام روزها. به عنوان مثال اگه مثلا فرض کنیم در اکرم کل عالم 1000 مصداق داشته باشه و برای هر مصداق هم روزی هم که فرض میشه 1000 روز مثلا به عنوان مثال دیگه فرض بشه، اکرم کل عالم اکرم العلماء کل یومن دلالت میکنه بر وجوب های متعدد، احکام متعدد به تعداد افراد و مصادیق عام ضرب در تعداد روزها، 1000 در 1000 1,000,000 حکم از این دلیل عام استفاده میشه. خب اگر با توجه به این مطلب اگر تخصیص بخورد این عام در نسبت به یک فرد که زید باشه در روز خاص که روز جمعه باشه، یک فرد از این عام خارج شده. ما که در اکرام زید در روز شنبه شک میکنیم، شک ما برمیگرده به اینکه آیا این فرد دوم هم از عام خارج شده یا خارج نشده. اگر در روز دوم در روز شنبه هم زید اکرام نداشته باشه، وجوب اکرام نداشته باشه، یک تخصیص اضافه‌ای به عام وارد میشه. شک در حقیقت برمیگرده به تخصیص زائد بر تخصیص متیقن. شک در تخصیص هم مجرای اسالت العموم. در این قسم مرحوم شیخ فرموده که مرجع عام هست و فرمایش مرحوم شیخ این بود که مرجع عام، اگر عام هم در بین نبود با قطع نظر از عام هم از اغماض از عام هم بکنیم جای جریان استصحاب نیست، چون زمان مفرطه. اکرام فی کل یومن یک موضوع هست، اکرام فی کل یومن به لحاظ کل یوم موضوعات مستقلی هست، اکرام روز جمعه با اکرام روز شنبه دوتا هست. وقتی دوتا موضوع بود اگر دلیل اجتهادی هم در کار نباشه ما نمیتوانیم با استصحاب وجوب را از روز جمعه به روز شنبه بکشونیم. این فرمایش مرحوم شیخ در قسم اول این بود. در قسم دوم که زمان ظرف باشه مرحوم شیخ فرموده بود که نه، اینجا اگر عام در یک زمانی تخصیص بخوره چون زمان به عنوان ظرف ثبوت حکم اخذ شده و مفرد نیست، در اینجا زید اگر وجوب اکرام داشته باشه وجوب اکرام زید در طول زمان در طول این هزار روز یک موضوع بیشتر نیست، یک حکم بیشتر نیست، اکرام یک موضوع بیشتر فرض نشده، وجوب اکرام یک حکم بیشتر نیست. خب اگر عام نسبت به این موضوع تخصیص بخوره در روز جمعه ما در بقای حکم در روز شنبه شک داشته باشیم، این دیگه تخصیص زائدی نیست دیگه. اگر ادامه داشته باشه این خروج از حکم عام تخصیص زائدی نیست، چون تخصیص زائد نیست روی این حساب نمیتوانیم به اسالت العموم تمسک بکنیم. اینجا باقت نظر از اسالت العموم که اینجا جای تمسک نیست، مجال برای جریان استصحاب هست، چون موضوع واحد هست، حکم این موضوع واحد در زمان اول که روز جمعه باشه متیقن، در زمان دوم که روز شنبه باشه مشکوک. فرمایش مرحوم شیخ این بود. مرحوم آخوند اصل این تقسیم را که ما باید نگاه بکنیم در ناحیه عام زمان مفرد هست یا زمان ظرفه، فرموده اصل این تقسیم تمام هست ولی این همه مطلب را حل نمی کنه، حلال مطلب در کل نیست. غیر از این که ما در ناحیه عام باید تعیین بکنیم که زمان مفرد هست یا ظرف ثبوته، در ناحیه خاص هم باید نگاه بکنیم که زمان مفرده به عنوان قید اخذ شده، قید برای موضوع هست، یا اینکه نه زمان قید برای موضوع نیست، مجرد ظرف ثبوت و حکمه. اگر ذکر شده در عبارت به عنوان ظرف ثبوت، به الا موضوع مقید نیست. این تشریق و تفصیل را در قسمت زمان در قسمت خاص هم باید ملاحظه بکنیم. با توجه به این ملاحظه فرموده در نهایت از ملاحظه این دو امر معن که زمان در عام یا مفرده یا ظرفه و زمان در خاص یا قید هست یا ظرف ثبوته، از ملاحظه این دو نکته در مجموع چهار صورت پیدا شد. صورت اول جایی است که زمان در هر دو مفرد باشه، صورت دوم جایی است که زمان در هر دو ظرف باشه، صورت سوم جایی است که در عام مفرد باشه در خاص ظرف باشه، صورت چهارم هم که به عکس. خب بر این اساس حکم اینها چی میشه؟ مرحوم آخوند فرمود در صورت اول که زمان در هر دو مفرد هست، اینجا حکم این موضوع که اکرام زید در روز شنبه باشه، برای تعیین حکم این ما باید به عام مراجعه بکنیم و اینجا جا اگر عامی هم در کار نباشه جای مراجعه به استصحاب نیست دیگه، چون به عام میتوانیم مراجعه بکنیم، چون به همون بیان که تخصیص زائد در حقیقت هست، شک در تخصیص زائد داریم، این فرد آخر هست، نمیدونیم حکم از نسبت به او برداشته شده یا تخصیص خورده خارج شده از حکم عام یا نه. و اگر عموم عام را در نظر نگیریم و اینجا باقت نظر عموم اگه عامی هم در کار نباشه یا به تعارض مثلا یا به غیر تعارض علایل جاری نشود عام، نوبت به استصحاب هم نمیرسد، چون فرد اینی که موضوع متعدد شده است به تعدد زمان، موضوع متعدده، وقتی موضوع به تعدد زمان متعدد شده دیگه اسرای حکم از زمان اول به زمان دوم دیگه استصحاب نمیشه، میشه قیاس دیگه که حکم یه موضوع رو به موضوع دیگه بخوایم بکشونیم. این صورت اول حکمش معلوم شد. صورت دوم که هر دو ظرف باشد، هم در ناحیه زبان هم در ناحیه عام هم در ناحیه خاص، مرحوم آخوند فرمود اینجا بله در ناحیه این که اگر عام در اغماض از عام بشه، قطع نظر از عام بشه، جای جریان استصحاب هست، این قسمت حرف مرحوم شیخ در اینجا تمام بود، در اینجا جای جریان استصحاب هست واقعا نظر از عام، اما اینکه عام قابل رجوع هست یا قابل رجوع نیست، در ابتدا فرمایش مرحوم شیخ را تقویت کرده که اینجا جای مراجعه به عام نیست، چون در اینجا تخصیص زائدی که پیش نیومد، عام برای تک تک افراد، تک تک مصادیق عالم یک حکم مستمر را دلالت کرده، این حکم هم فرض اینه که نسبت به زید تخصیص خورده، خب بعد از این دیگه دلیل عام برای حالت دوم حکم مستقلی را دلالت نداره که ما در تخصیص شک داشته باشیم با عام مراجعه بکنیم. در ابتدا اصلی مطلب را فرموده تقویت کرده، ولی در نهایت فرموده در این قسمت ما باید تفصیل بدیم بین جایی که تخصیص از اول وارد شده باشه یا از وسط وارد شده. اگر تخصیص از وسط وارد شده باشه، از تخصیص از وسط وارد شده باشه، مثل اوفو بالعقودی که تخصیص خورده است به خیار قبلی که ثابت هست بعد اطلاع مغبون از قبل، اینجا فرمایش مرحوم شیخ تمامه که لا یمکن رجوع به عامی که ظرف ظرفیت داشت زمان در او، ولی اگر تخصیص در ابتدا وارد بشه، تخصیص در ابتدا وارد بشه، اینجا ما به عام میتوانیم مراجعه بکنیم. چرا؟ چون عام میگفت که هر فردی از افراد این عالم حکم واحد مستمر دارد، یا هر فردی از افراد عقل حکم واحد مستمر دارد که بله حکم واحد مستمر داره، به این معنا که زمان در او به نحو ظرفیت عقل شده. خب این عام یک چنین دلالتی داشت، در عقل نسبت به تمام عقول این دلالت را داره. خب این حکم نسبت به زید، نسبت به عقد خاصی مثلا عقد اجاره، این لزو حکم واحد مستمر را در حقیقت نسبت به عقد اجاره داره، منتها در مجلس عقد این حکم واحد مستمر جا تطبیق نمی شود در عقد اجاره، در مجلس انعقاد عقد محقق نمیشه، چون خیار مجلس اونجا هست. ولی بعد از اینکه از مجلس افتراق پیدا کردن، متفرق شدن، ما احتمال میدیم که اون حکم واحد مستمری که به عقد اون حکم واحد مستمری که مربوط به تک تک عقود بود، اون حکم واحد مستمر در مورد اجاره هم تحقق پیدا کنه، چون احتمال تحقق اون حکم واحد مستمر در عقد اجاره را میدیم. دلیل عفو بالعقود میگه که بگو این حکم واحد مستمر در اجاره هم بعد از افتراق وجود داره. اگر قبلا این عقد لازم بود و استمرارش قطع میشد، اونجا ما نمیتونستیم تمسک بکنیم، ولی اگر از اول مشمول نبود، این حکم واحد مستمر دست نخورده بعد از تفرق از مجلس تطبیق بر این عقد اجاره میشه. پس در جایی که تخصیص من الاول باشه، اینجا ولو عموم زمان در نهای عموم ظرفیت داشته باشه، ولی در این حال ما میتونیم به دلیل عام تمسک بکنیم. این مورد، این صورت دوم. صورت سوم جایی است که زمان در ناحیه عام مفرد هست، در ناحیه خاص به عنوان ظرف اخذ شده، ظرف ثبوت اخذ شده. خب اینجا هم معلومه که بر اساس با توجه به کلام مرحوم شیخ هم در این قسمت مخالفتی نیست، چون در بله در جایی را که نسبت به این که نسبت به این موضوع، چون عام برای تک تک افراد حکم مستقل ذکر کرده، ما مراجعه به عام می کنیم. در اکرام زید روز شنبه که شک کردیم، به عام مراجعه می کنیم، چون عام اکرام هر روز، اکرام هر روز هر عالم را یک موضوع مستقلی قرار داده بود. خب اینجا اکرام زید روز شنبه یک موضوع مستقله، مراجعه به عام می کنیم. جای مراجعه به عام هست این مورد، و اگر عام مشکل داشته باشه، با قطع نظر از عام، جای مراجعه به خاص هم هست دیگه، چون زمان در نوع خاص فرض اینه که ظرفه. این از مواردی است که شرایط جریان برای هر دو قاعده، هم اصالت العموم هم استصحاب، شرایط جریان برای هر دو فراهمه. با چون شرایط جریان برای هر دو فراهم هست، بر اساس این که اصل عملی لا تصل نوبه الی با وجود دلیل اجتهادی، خب اگر عام مشکل نداشته باشه، ما حکم را از عام استفاده میکنیم، ولی اگر عام مشکل داشته باشه، شرایط به استصحاب تمسک میکنیم. این میشه حکم صورت سوم. صورت چهارم جایی است که به عکس این حالت باشه، زمان در ناحیه عام ظرفیت داشته باشه، ولی در ناحیه خاص به عنوان قید اخذ شده باشه، قید اخذ شده باشه که موضوع را خاص قرار میده، موضوع به اطلاقش باقی نمیماند. در اینجا فرموده خب در این صورت چهارم، چون زمان در ناحیه عام به نحو خاص اخذ شده، ما نمیتوانیم با عام مراجعه بکنیم، چون شک در تخصیص زائد نداریم، اون حرفا اینجا نمیاد. پس اینجا جای مراجعه به عام نیست، چون فرد جدیدی نیست. اکرام زید در روز شنبه فرد جدیدی نیست، موضوع جدیدی نیست تا به عام تمسک بکنیم. از طرفی چون در ناحیه، چون به لحاظ خاص، به لحاظ حکم خاص این مفرد، این غیر عقد شده بود، حرمت اکرام، در حرمت اکرام زید روز جمعه، این روز جمعه قید عقد به عنوان قید عقد شده بود، ما استصحاب هم نمیتونیم بکنیم. اینجا میشه از مواردی که مورد لا یکون و موردن لرجوع لا الالعام و لا الالاستصحاب، اینجا جای مراجعه به اصول دیگر هست غیر از عام و استصحاب. پس صورت اول جای مراجعه به عام بود بدون الاستصحاب، صورت دوم باقت نظر تعلیقه جای مراجعه به استصحاب بود، دون صورت دوم مورد مراجعه به استصحاب بود دون عام، صورت سوم جای مراجعه به هر دو بود با حفظ مرتبه دلیل اشتهادی با اصل موضوعی، سورت چهارم جای مراجعه به هیچ کدوم از اینا نیست. سورت چهارم جای مراجعه به هیچ کدوم از اینها نیست. پس در این مجموع این سورت ها بالاخره در یک سورت عام هست دون الخاص، یکی خاص هست دون العام، یکی هم هر دو هست، یکی هم هیچ کدوم از اینا نیست. این نتیجه ای که هست. البته اون فرمایشی که مرحوم آخوند در سورت ثانیه فرموده بود که زمان اگر در ناحیه عام عقص شده باشه به نحو ظرفیت، اینطور نیست که عقص به نحو ظرفیت مانع از تمسک به عام باشد همه جا، بلکه مانعیتش فقط مال تخصیص در وسط هست. این تفسیر این مطلب در اون صورت چهارم هم دوباره پیاده میشه دیگه، چون در صورت چهارم عام ظرفه دیگه. درسته که ظرف عام ظرفه به تخصیص خورده است، این عامی که زمان در او ظرفه، ولی اون تفصیل بین این که تخصیص از وسط باشد یا از اول باشد در اینجا جا داره. خب این بله فرمایش مرحوم آخوند در اینجا این شد. وقت در نتیجه این فرمایش مرحوم آخوند رو بخوایم حساب کنیم، مقایسه بکنیم با فرمایش مرحوم شیخ، در حقیقت در دو نقطه مرحوم آخوند با مرحوم شیخ مخالفت کرده، در مجموع در دو نقطه مخالفت کرده. یکی در این که اگر در ناحیه این که مرحوم شیخ فرموده بود که اگر در ناحیه بله در ناحیه خاص در ناحیه عام زمان به نحو ظرفیت عقص شده باشه، اینجا جای جریان استصحاب است. چون مرحوم شیخ که خاص را نگاه نکرده بود، گفت اگر در ناحیه عام زمان به نحو ظرفیت عقص شده باشد، جای مراجعه به استصحاب هست. در از مجموع کلام مرحوم آخون اینجور برمیاد که نه، همه جا جای مراجعه به استصحاب نیست، باید نگاه به خاص هم بکنیم. اگر در عام ظرف باشد در خاص زید باشه، اینجا جای مراجعه به استصحاب نیست دیگه. این یک مورد مخالفت که مرحوم شیخ در جایی که زمان ظرف باشد در عام مطلقا فرمود جای مراجعه به استصحابه، مرحوم آخوند این کلامش را مقید کرد، گفت به شرطی جای مراجعه به استصحاب است که در خاص هم به نحو ظرفیت عقص شده باشه. این یک نقطه اختلاف. نقطه دیگه اختلاف اینه که مرحوم شیخ فرموده بود در جایی که زمان به نحو ظرفیت عقص شده باشه، زمان به نحو بله زمان به نحو ظرفیت در عام به نحو ظرفیت عقص شده باشه، مطلقا جای مراجعه به عام نیست از جهت مراجعه به عام. اون قسمت اول از جهت مراجعه به استصحاب، قسمت دوم از جهت مراجعه به عام. از جهت مراجعه به عام مرحوم شیخ فرمود که مطلقا جای مراجعه به عام نیست. مرحوم آخوند این قسمت رو هم تفصیل داده، فرموده باید نگاه بکنیم تخصیص از اول یا از وسطه. اگه تخصیص از اول باشد ولو زمان در عام به نحو ظرفیت عقص شده باشه، اینجا هم جای مراجعه به عام هست. اینکه شما فهمون مراجعه به عام، نه، اینجا جای مراجعه به عام هست. در حقیقت اون نقطه اختلاف مرحوم آخوند در اینجا در این قسمت ها اینه. و ولی در بقیه موارد با مرحوم شیخ مشترک، نقطه اشتراکش هم اینه که در جایی را که در ناحیه عام به نحو مفرد عقص شده باشه، اون جایی که در ناحیه عام به نحو زمان به نحو مفرد عقص شده باشه، جای مراجعه به عام هست، جای مراجعه به عام هست. و در جایی که این نقطه اشتراک، در جایی را که در عام به نحو ظرفیت عقص شده باشه و تخصیص از وسط باشه، اونجاش هم ملحاقون قبول کرده. در تخصیص از وسط فرموده که اینجا جای مراجعه به عام نیست، جای مراجعه به عام نیست. این قسمت نقطه اشتراک با مرحوم شیخ در این قسمته. در مفرد بودن موافق با مرحوم شیخه که استصحاب ببخشید عام قابل رجوع هست، مرجع هست و در ظرفیت در تفسیر از وسط قبول کرده فرمایش مرحوم شیخ. حالا باید ببینیم این قول مرحوم آخوند در مسئله، همونطور که دیروزم اشاره شد در مجموع در این بحث ولو به صورت بحث استدلالی تفصیلی در اصول قبلا نبوده، ولی از جهت تطبیق فقهی و در فروع فقهی به مناسبت در کلمات مطرح شده. روی نصاب خود مرحوم شیخ هم بعد از اینکه نظرش را در اینجا مطرح فرموده، مطالبی را از مرحوم محقق ثانی، از مرحوم بحر العلوم دیگران هم قبول میکنه، در نقل میکنه و به اونها اشکال میکنه. در مجموع این دو تا نظر، دو قول در مسئله است. غیر از این اقوال دیگه هم در مسئله است. بحث به اونی که مرحوم شیخ هم از مرحوم محقق ثانی نقل میکنه، بله، به نظر محقق ثانی در تمام این موارد عام به عنوان مرجع هست، مرجع عام. از اون طرف اون مطلبی که از مرحوم بحر العلوم نقل شده اینه که مرجع در تمام این موارد استصحاب است، عام قابلیت رجوع نداره در این موارد. دو تا نظر. یه نظر دیگه هم هست که به صاحب ریاض نسبت میدن، که صاحب ریاض تفصیل داده در مخصص بین مخصص لبی و مخصص مخصص لفظی. در لبی مخصص لبی گفت مرجع عامه، ولی در مخصص لفظی نه، ما به دلیل استصحاب میتونیم تمسک بکنیم. قبل تا مرحوم آخوند به این صورت اقوال اصلا این اقوال مطرح تا مرحوم آخوند اینا هست. بعدن به محققین بعدی در این کلمات مرحوم آخوند به مرحوم شیخ متعرض این کلمات شدن، در بالاخره ولو به واسطه توجیهی که نسبت به این کلمات شده، یه اقوال دیگه‌ای غیر از این تفصیلات به این انها در اومده. مرحوم ناینی مثلا نسبت به کلام مرحوم شیخ یه تفسیری داره، توجیه داره، که نتیجه اون تفسیر و توجیه اون تقریب یه قول دیگه در میاد. مرحوم با این که تا اینجا مثلا بحث بود که ظاهر عبارت مرحوم شیخ بوده و خود مرحوم ناینی هم تصریح داره به این که ظاهر عبارت رسائل همینه که ما تفصیل بدهیم بین عموم استقراری انحلالی در جایی که زمان به نحو انحلال باشه موضوع رو متعدد بکنه و بین عام مجموعی، ولی این تفصیل مراد مرحوم شیخ نیست، مراد مرحوم شیخ یه چیزی دیگه ای هست. در عام مجموعی باید نگاه بکنیم، غیر مجرد مجموعی بودن مانع از تمسک به عام نمی شود. باید نگاه بکنیم به اینکه در عام مجموعی آیا غید با غید برای حکم زمان یا غید برای متعلق و موضوع هست. تفصیل باید به این لحاظ بدیم. حالا این دیگه با توجه به این، با نظر کردن به کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، اقوال و تفصیلات دیگه مطرح میشه. حالا بر اساس اون چه که تا اینجا نقل کردیم به تفصیل، مختار مرحوم شیخ این بود، مختار مرحوم آخوندم این بود که ما باید مسئله را در چهار صورت بررسی بکنیم و در حکم در این چهار صورت هم در مجموع اینطور شد که در بعضی از موارد مرجع عام هست دون الاستصحاب، در بعضی از موارد مرجع استصحاب است دون العام، در بعضی هم که هر دوتا مرجع هست با حفظ ترتب بین دلیل اجتهادی و دلیل به اصل عملی. حالا این فرمایش مرحوم آخوند با این تفصیلی که بین صور اربعه داره آیا تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این قسم، اون مورد اختلاف مرحوم آخون با مرحوم شیخ که مرحوم آخون فرموده بود در تعرض به مرحوم شیخ، تعریض به کلام مرحوم شیخ، فرموده بود که شما چرا در جریان استصحاب ظرف بودن زمان در عام را ملاق قرار دادید؟ برای جریان استصحاب باید نگاه بکنید به اینکه خاص در نوع خاص زمان ظرف است یا ظرف نیست. این قسمت را در کلام مرحوم آقای خویی است که این تنبیه مرحوم آخون و تذکر مرحوم آخون نسبت این مطلب حرف صحیح است. بالاخره ما برای اینکه در نوع خاص حکم خاص رو بخواهیم استصحاب بکنیم، باید نگاه بکنیم قیدی که در اینجا هست، این زمانی که در اینجا عقد شده به عنوان قید یا به عنوان ظرف. اگر زمان قید باشه در ناحیه خاص، زمان قید باشه نمیشه استصحاب کرد دیگه. پس ظاهر عبارت مرحوم شیخ که ملاک در جریان استصحاب را ظرفیت زمان در عام گرفت، خب این به اطلاقش تمام نیست. این قسمت از فرمایش مرحوم آخون که نقطه مخالفت از نقطه های مخالفت با مرحوم شیخ هست، این قسمت بله تمامه. نقطه دیگه از کلام مرحوم آخون که در اون نقطه مرحوم آخون با مرحوم شیخ مخالفت کرده، در جایی که تخصیص من اول الامر باشه، در فرضی که زمان در قسمت مراجعه به عام مرحوم شیخ فرموده بود اگر زمان ظرف باشد عام مرجع نیست، در چه تخصیص اطلاقش میگفت، چه تخصیص در وسط باشد چه تخصیص در اول باشه، در هر دو عام مرجع نیست، در هیچ کدوم عام مرجع نیست، یعنی در هیچ کدوم عام مرجع نیست. اینجا مرحوم آخون مخالفت کرده، گفته که نه، باید بین تخصیص من الوسط و تخصیص از اول تفصیل بدیم. خب آیا این تفصیل مرحوم آخون تمامه یا تفصیل مرحوم آخون تمام نیست؟ توضیح و توجیهی که برای کلام مرحوم آخون بود این بود که چون عام ولو زمان در او ظرف هست، ولی برای کل فردن حکم واحد مستمر را دلالت داره، ما در ناحیه عقد اجاره که خیار مجلس درش مانع از لزوم بود، در عقد اجاره بعد از انقضای مجلس نمیدانیم این حکم واحد مستمر درش ثابت هست یا حکم واحد مستمر درش ثابت نیست. چون نمیدانیم، احتمال میدیم این حکم واحد مستمر استمرارش که قطع نشده، قبلا که وجود نداشت، نمیدونی این حکم واحد مستمر بعد از افتراق از مجلس در مورد عقد اجاره ثابت است یا در مورد عقد اجاره ثابت نیست. چون نمیدانیم، اصالت العموم به ما میگه که بگو در اینجا هم عقد حکم واحد مستمر در عقد اجاره هست، منتها اگر دلیل مخصص نبود ما از همون زمان مجلس میگفتیم که این واحد مستمر در عقد اجاره از زمان عقد به بعد هست. این مخصص نهایت کاری که میکنه اون اول زمان تطبیق را عقب میاندازه، اول زمان تطبیق قبل از این، بدون لولا این مخصص، اول زمان تطبیق در عقد اجاره حین انعقاد عقد و فعل مجلس بود. اون دلیل مخصص خیار مجلس میگه نه، در اونجا نیست، ولی این حکم واحد مستمر برای بعد ثابت هست یا ثابت نیست، دیگه دلیل خیار مجلس در عقد اجاره که دلالتی نداره، عفو بالعقود میگه این حکم است. توجیه کلام مرحوم آخون این بود. مرحوم آقای خویی فرموده که این، ما که این توجیه رو بخواهیم قبول بکنیم، این در صورتی صحیح است که استمرار حکم در طول زمان به وسیله خطاب آخر و دلیل آخر استفاده شده باشه، ولی اگر دلیلی که استمرار حکم را دلالت میکنه همون دلیلی باشد که اصل حکم را برای فرد دلالت میکنه، اگه همون دلیل باشه دیگه این دلیل هم زمان اول رو که نگرفت، نسبت به زمان اول تخصیص خورد، دیگه وجهی برای تمسک به این دلیل در زمان بعد نیست. ولی اگر دلیل دال بر استمرار حکم آخر باشه، دلیل آخر باشه، که ما این که ممکنه مثلا در مثل آیه صوم اینجور باشه که در اول اوهل لکم لیلت الصیام، اوهل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، حتی یتبین لکم الخیط الابیض یعنی اکلش، از وقتی که تبین خیط ابیض شد شما باید جلوی خوردنتون رو بگیرید، امساک از خوردن پیدا بکنید. این دلالت میکنه بر اصل امساک، دلالت میکنه بر اصل امساک، بر امساک از اکل و شرب. این قسمت اول آیه دلالت میکنه. زیل آیه که فرموده که ثم اتم صیام الی اللیل، میگه همون امساکی که بر شما لازم شد اون امساک را تا غروب ادامه بدید. خب موارد مثل این مورد که دال بر اصل حکم یک خطابه و دال بر استمرار حکم خطاب آخر هست، دال بر استمرار حکم خطاب آخر هست، اینجاها ما میتونیم تمسک بکنیم در تخصیص من الاول، میتونیم تمسک بکنیم. چرا؟ چون اون دلیل استمرار در حقیقت میگه این صیام مستمر الالیل برای تمام موارد هست، برای تمام موارد صیام الالیل هست. هر کسی که روزه دارد باید روزش را تا غروب، ادامه بده، تا لیل، دخول لیل ادامه بده. خب اگر در یک جایی شخصی به خاطر مریضی به غیر مریضی ساعت اول طلوع فجر نتوانست امساک بکنه، مجبور و مضطر به خوردن بود، این زیل او رو شامل میشه، چون زیل میگه هر کسی که روزه دارد باید تا غروب برسوند این را. صدر میگفت که از حین طلوع فجر شما امساک بکنید، صدر او را نگرفت، تخصیص خورده امساک من حین طلوع فجر در مورد این مضطر به خوردن اول صبح تخصیص خورده. ولی اون زیل که هر کسی که امساک کرده صوم دارد، این باید تا شب ادامه بده. خب این نسبت به دلیل دوم تخصیصش معلوم نیست، که احتمال میدیم این فرد مشمول این حق باشد، احتمال میدیم این فرد مشمول حق باشد که بعد در باید در تمام روز این امساک الالیل باید ادامه پیدا کنه، امساک در تمام روز تا دخول لیل باید ادامه پیدا کنه. نسبت به این خطاب دوم تخصیصشون مسلم نیست، ما به او تمسک میکنیم، حکم مستمر در اینجا قابل تطبیقه. ولی در جایی را که دلیل استمرار نفس همون دلیل اول باشه، نه دیگه، اون یه بار اینو میگیره اونم تخصیص کنه، بعد از تخصیص دیگه معنا نداره که یک باری دیگه به اون دلیل تمسک بکنه. این در حقیقت تفصیلی است که مرحوم آقای خویی در این بیان مرحوم آخوند داد، یعنی مرحوم آخوند در تخصیص از اول فرمود به ملاحظه با این که زمان در عام ظرف هست، در این حال ما میتونیم تمسک بکنیم. اشکال مرحوم آقای خویی اینه که این به نحو مطلق درست نیست، این در جایی که دو تا خطاب داشته باشیم یا یک دلیل دو فقره داشته باشد تمامه، ولی اگر استمرار با اصل ثبوت حکم به یک دلیل به یک خطاب ثابت شده باشه این هم تمام نیست. این در حقیقت مناقشه مرحوم آقای خویی در این که ما باید تفصیل بدیم آیا این مناقشه تمام یا تمام نیست. اینجا اشکالی مرحوم استاد به مرحوم آقای خویی داره، حاصل اشکال اینه که به همون دلیلی که شما در جایی که خطاب واحد باشد، در جایی که خطاب واحد باشد، فرمودید که نمیتوان به این خطاب بعد از تقصیر در زمان اول مراجعه کرد، و همون چون بالاخره این خطاب اصل و حکم را دلالت داشت، استمرار از حین طلوع فجر، مثلا اگه بگی اون جایی که دوتا یکی باشه، دوتا دو مطلب از یک خطاب استفاده بشه، چجور اونجا قبول نکردی؟ چون گفتی این دلیل یک بار که بیشتر اینا نگرفت، بعد از اینکه تخصیص خورد دیگه دوباره دوم که معنا نداره که به او تمسک بکنیم. در جایی که دو تا خطابم باشه این این مشکل وجود داره. چرا؟ چون خطاب دوم در همین مثال اتم صیام الاله، خطاب دوم ولو استمرار را دلالت داره، ولی استمرار از کجا تا کجا را دلالت داره؟ استمرار از همون زمانی که حکم حادث شده، از اون زمانی که اون موضوع منهین وجودش تا لیل را دلالت داره. خب در حقیقت در اینجا صدر آیه فرموده که کل و بشر بعده حتی یتبین لکم الخیط الابیض، از زمان خیط ابیض باید امساک بکنی. ثم اتم صیام الاللیل که میگه اتمام بکن، یعنی همون امساکی که از طلوع فجر شروع کردید و به آخر برسونید. خب وقتی که دلیل استرار شخص، دلیل استرار به شخص مستر به عقد، به او گفت که شما ساعت اول بعد طلوع فجر را لازم نیست امساک بکنید، امساک نداره این، و امساک منهین طلوع فجر که در حق او محقق نشد، وقتی در حق او محقق نشد چون تخصیص خورد عام، دلیل دوم دیگه نمیتونه اینجا جاری بشه. به عبارت اخرى دلیل دوم استمرار حکم را دلالت دارد، ولی استمرار در همون مورد دلیل اول، در اون استمرار در مورد خطاب اول. اگر شما با دلیل مخصص مورد را، این مورد کلام را از اون خطاب اول خارج کردید، دیگه دلیل دوم هم طبعا موضوعش منتفی میشه. پس مجرد تعدد خطاب مشکل را حل نمی کنه. اشکال سر تعدد خطاب و وحدت خطاب نیست، که اگر خطاب متعدد بود بتونیم به او استدلال بکنیم، اگر خطاب واحد بود دیگه قابلیت تمسک نداشته باشه. اگر در فرض وحدت خطاب شما اشکال را مسجل کردید و قبول نکردید نظر مرحوم آخون را، در فرض تعدد خطاب هم نمیتونید قبول بکنید. بله، خود مرحوم آیخویی در ادامه فرموده که این که مرحوم آخون تفصیل داده، این تفصیل رو قبول نداریم، ولی در مجموع ما حتی در تخصیص من الوسط هم میگیم که با عام مجموعی، با عام که زمان درش ظرفه، میتونیم عقل بکنیم دیگه، از اون حرف دیگه میشه. ولی این قسمت قبلی که اگر ما زمان را در نایه عام ظرف فرض بکنیم، تخصیص من الوسط باشد، جای مراجعه به عام نیست، اما تخصیص من الاول جای مراجعه به عامه، این قسمت فرمایش مرحوم آخوند رو شما بخواهید تصحیح بکنید، نه، این راه تصحیح نداره، ولو فی الجمله هم کلام مرحوم آخوند درست نمیشه، یعنی نمیشه تفصیل داد در کلام مرحوم آخوند. یا باید به صورت مطلق قبول بکنید، یا باید به صورت مطلق رد بکنید. در جایی که خطاب واحد باشه که شما به صورت قبول نکردید اونجا، در تعدد خطاب هم نباید قبول بکنید.